شد بماند، مفهوم در طول اگر که زمان شد یا اگر شما تمایل داشتید در این رابطه هم یه گریزی بزنیم که مصر اعلام کرده بود که یک ارتشی شبیه ناتو داشته باشیم، ناتو عربی، که اگر احیانا حمله ای شد به یکی از کشورهای عربی بتونیم جوابی بهشون بدیم. من در خدمت شما هستم و تحلیل شما رو میشنویم.
خواهش میکنم از بزرگتون که خب در مورد ایران در گذشته تلاش میکرد که یک محور مقاومت داشته باشه با گروه های مقاومت، ولی الان تقریبا ما داریم به سمتی میریم که کشورهای مقاومت داشته باشیم و میشه گفت که الان این ایران نیست که به تنهایی احساس خطر کرده و تقریبا تمام کشورهای منطقه فهمیدن که هیچ حد و مرزی برای کشورهای منطقه و برای امنیت اونها اسرائیل قائل نیست و داره تلاش میکنه که در حال اون برنامه‌هاشو به هر قیمتی به پیش ببره.
بله.
و تا اینجا هم خب هزینه‌های سنگینی داده، در حال هم متعدد منطقه‌ایشون رو از دست دادن و هم کشورهای عربی فهمیدن که آمریکا برای اونها امنیت نمیاره و امنیت خریدنی نیست. میشه گفت که به هر حال مهره اصلی در ناامنی منطقه آمریکایی ها هستن و تمام تلاش ها داره با همراهی و با دستور آمریکا صورت میگیره. به هر حال اون بحث اسرائیل بزرگ، از این طرف هم حمله به کشورهای متحده آمریکا در منطقه نشون داد که ناامنی ایران نیست، ناامنی منطقه است و ناامنی رژیم صهیونیستی.
درسته.
و اونها اهداف پلیدی دارن که به هر حال تمام منطقه رو دارن تحت فشار قرار میدن و دارن به قولی به بدترین شکل ممکن اونها حمله میکنن و الان کشورهای منطقه خوب درک کردن که بعد از غزه نوبت کشورهای دیگه است. این یه واقعیته و این به هر حال اونها رو به واکنش واداشته و اونها رو مجاب کرده که برای مقابله با اسرائیل هزینه بکنن. از طرفی هم خب من فکر می‌کنم با توجه به اون باج‌های سنگینی که آقای ترامپ از کشورهای منطقه به صورت دوستانه گرفت، مهر باطلی بود بر این که آمریکایی‌ها به هر قیمتی به قولی متحد خودشون رو و فرزند ناخلف خودشون به نام اسرائیل رو رها نخواهند کرد.
درسته.
و به قولی این کشورها هر چند هم برای آمریکا مفید باشن، براش هزینه بکنن، بهش باج بدن، بهش به قولی سرمایه گذاری بدون بازگشت به کشور آمریکا داشته باشن، باز هم آمریکایی ها اولویت اولشون اسرائیل هست و حفظ اسرائیل برای اینکه بتونن به قولی منطقه رو تحت کنترل بگیرن. و اتفاق بعد اینه که حالا اتفاق خوب اینه که ایران حراسی به مدد دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی برای کشورهای منطقه کم رنگ شده.
یعنی آقای دکتر عدو سبب خیر شود هم شد، یعنی الان کشورهای منطقه به نوعی همسو میشن با سیاست‌های حالا منطقه‌ای ایران و مقاومت به ویژه.
قطعا همینطوره. بله. ببینید الان خب اتفاق خوب اینه که به هر حال با ایران تا حدود زیادی همسو شدن و ایران الان ایران حراسی اصلا برای کشورها دیگه معنا نداره و میشه گفت که کشورهای منطقه به این فهمیده به این درک رسیدن و متوجه شدن که باید کاری بکنن و اگر نه برنامه‌ش غزه در انتظار تک تک اونها خواهد بود. و
بله.
به هر حال ایران حراسی دیگه در منطقه با توجه به دیپلماسی فعالی که جمهوری اسلامی به پا کرد معنا نداره و ایران حراسی رفته به سمت اسرائیل حراسی و میشه گفت که ایران حراسی دیگه جوابگو واقعا نیست.
درسته.
و حالا خوشبختانه این اتفاق خوبی هست و برای ایران و کشورهای عرب منطقه اون دستورهای کارشون رو که آمریکایی‌ها معمولا براشون می‌نویسن، می‌نوشتن برای مقابله با ایران، برای کاهش سطح روابط، ما دیدیم که کلن برعکس شد و به قولی الان داره به سمتی که دیگه ایران در مرکز مخالفت های اونها و در مرکز به قولی سیاست‌های خصمانی اونها نیست، بلکه خوشبختانه این مرکز به درستی به سمت اسرائیل رفته و متاسفانه میشه گفت که کشورهای عربی تا قبل از این اصلا نمیخواستن بپذیرن که یک همچین موجودی و یک همچین شر مسلمی در منطقه وجود داره و حتما سرنوشت اون کشورها رو و حتما چالش اصلی این کشورها خواهد بود. و حالا البته خب اون بمبی که به میز مذاکره ایران خورد دقیقا همون بمب هم به میز مذاکره قطری ها خورد.
قطری
ها نشون دادن که تلاش های قطر برای صلح برای اونها اهمیتی نداره و اون چیزی که برای اونها اهمیت داره کوچاندن مردم فلسطین از غزه و اشغال این بخش برای همیشه است. و خب جامعه جهانی هم خود خوشبختانه واکنش های خوبی داره نشون میده و میشه گفت که از ورزشکاران تا سیاستمداران همه به قولی دارن هماهنگ میشن و اعترافی که آقای بنیامین نتانیاهو کرد این بود که خب ما مجبوریم در انزوا زندگی کنیم و این انزوا واقعیه و در رأی‌گیری هم که برای کشور تشکیل کشور فلسطین انجام شد 142 کشور به درستی رأی دادن به تشکیل دولت فلسطین و به رسمیت شناختن دولت فلسطین که اگر این اتفاق بیفته خب یه سری حقوق قانونی بین المللی برای فلسطین قائل خواهند شد و چه بسا نیروهای سازمان ملل به عنوان نیروهای حائل مثل لبنان مستقر خواهند شد و امکان دسترازی و تجاوزات رژیم صهیونیستی رو به صهیونیست‌ها نخواهند داد.
البته آی دکتر خیلی عذر میخوام، اینجا یه نکته وجود داره توی این حالا بیانیه که صادر شد و یه تعداد رأی دادن و یه تعداد 142 نفر رأی موافق دادن، 12 تا کشور رأی مخالف و 10 کشور ممتنع. این عملا تویش قید شده دیگه، هست بدون دخالت حماس، یعنی حماس هیچ نقشی رو اونجا نداره. این برمیگرده به همون دولت، یعنی خودگردان فلسطین.
نه ببینید، خب این نوشتن این مثال زیاد ریچه نداره، برحال حماس جزء مردم فلسطین هست.
یعنی این فقط اونجا نوشته اگر به رسمیت بشناسن دیگه دخالت کردن توی اون مقوله که حالا حماس باشه نباشه غیر از الک، دیگه معنای اونچنین جایی از اعراب نداره.
اصلا فرض کنید که فردا کشور فلسطین انشالله به حول قوه الهی تشکیل بشه، مثلا حماس بشه ارتش فلسطین، بشه مثلا نیروهای دفاع مردمی فلسطین، اسمش عوض بشه، ولی اون اهداف، اون آرمان ها، اون افراد قطعا عوض نخواهند شد.
درسته.
همیشه گفت که حماس جزء بدنی اصلی و جزء ریشه دارترین بخش فلسطینی ها هستن که بیشترین تلاش ها، بیشترین زحمات و بیشترین هزینه ها رو برای استقلال چیز دادن و میشه گفت که تقریبا نمیتونن حماس رو از فلسطین جدا بکنن،
چون حماس عملا برخواست از دولت یا یک نظام نیست، برخواست از بطن مردم و ملت فلسطین است. آقای دکتر ببخشید، من فقط یه پرسش دیگه هم دارم، دوست دارم به این بخشم بپردازیم. دونالد ترامپ خیلی ادعا میکرد که حالا مثلا من قراردادهای 4 میلیارد دلاری، 14 میلیارد دلاری و غیره و زالک با قطر امضا کردیم و بناس تسلیحات داده بشه و حالا به ویژه پدافند هوایی میبینیم که اون پدافند عملا فعال نشد، به خواست آمریکا بود. این آیا باعث تیره شدن روابط و یا اینکه حالا عملا ترامپ بازنده خیلی، یعنی هزینه زیادی رو دادن به واسه حمله رژیم صهیونیستی، این رو شما موافق هستید که بیشترین هزینه که پرداخت کردن از حمایت از رژیم صهیونیستی تو همین حمله آخری به دوحه قطر بود، میتونیم اینجوری بگیم؟
ببینید خب به درستی امیر قطر فرمودن که به ما خیانت شد. حالا یکی از مسئولین ارشد، حالا به درستی بخوام بگم، درست ترش بخوام بگم، یکی از مسئولین ارشد گفت به ما خیانت شد. این خیانت از سوی دقیقاً آمریکایی‌ها بود، چون به هر حال اونها روابط دوستانی با اسرائیل نداشتم، ولی هم با انگلیس و هم با آمریکا اینا روابط دوستانه‌ای داشتم و همونجوری که شما در ابتدای فرمایشتون فرمودید این هواپیمایی که اومده از با هواپیماهای اسرائیلی سوخت رسانی شده و به قطر حمله کرده، این خیانت آشکاره. و از طرف دیگه هم میشه گفت که متاسفانه سران کشورهای عرب قادر به مقاومت در مقابل خواسته های آمریکا نیستن. کشورهای محدودی با ثروت‌های زیاد و که توان استقلال از آمریکا رو ندارن، توان استقلال از انگلیس و کشورهای اروپایی رو ندارن. به هر حال ولی خب می‌بینیم که گرایش اونها به سمت شرق یک مقداری بیشتر شد و گرایش اونها یه مقداری بیشتر شد و میشه گفت که اینها عرضم بزرگتون که تونستن به نوعی به سمت چین گرایش پیدا بکنن و میشه گفت که چینی ها برنده این بازی بودن و سلب اعتماد شد از آمریکایی ها و در عوض برنده چینی ها بودن که اعراب منطقه هم خواستار این هستن که هم تجدید نظر کنن در روابط با آمریکا و هم برن به سمت چین و خواسته های به قولی یه مقداری متعادل بشن در سیاست خارجیشون.
بله یار، میتونیم اینجوری بگیم که پایه های حضور امریکا و استعمار جهانی در غرب آسیا شدیداً به لرزه افتاده و عنقریب هست که دیگه از بین بره. همین از انفعال بودن که برخی از دولت‌ها و کشورهای عربی در اومدن بسیار عالی بود. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مجدگودرزی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌الملل. ممنونم که مثل همیشه مهربانانه با حنظله همراه بودید. براتون بهترین ها را آرزو می‌کنم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار. ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر. خداحافظ شما.
دوشنبه است، 15 سپتامبر. قسم میخورم که نمیتونم برای جنایت هایی که رژیم صهیونیستی تو غزه مرتکب میشه یه پایانی رو اصلا تصور کنم. هر روز برگ تازه ای از کتاب جنایت صهیونیستا تو غزه داره ورق میخوره. صهیونیستا با بیرحمی مرزای اخلاق و انسانیت و همه وجدان ها همه اینا رو زیر پا گذاشتن. رفتار اونا شبیه حیوانات درنده است که هر قلب هر آدمی رو به درد داره میاره. اتفاقایی که من تو غزه میبینم یکی از دردناکترین اتفاقاست. یه خبر رو شنیدم، دوست دارم شما هم این خبر رو بشنوی.
منابع رسانه‌ای مقاومت با انتشار یک فیلم دردناک از تازه‌ترین جنایت رژیم صهیونیستی در غزه پرده برداشتند. در این فیلم 7 کودک و جنین به نمایش گذاشته می‌شود که در مجتمع پزشکی ناصر در نتیجه سیاست تل‌آویو در قحطی و گرسنگی دادن به ملت غزه به شهادت رسیدند. بر اساس گزارش منابع عرب زبان 4 پیکر از این تعداد به جنین‌هایی تعلق دارد که در نتیجه گرسنگی و سوء تغذیه مادران سقط شدند و 3 مورد دیگر کودکان نارس هستند که در نتیجه تغذیه و محاصره غزه و عدم وجود محیط مناسب برای زندگی در نتیجه جنگ به این روز افتادند. در همین رابطه سازمان یونیسف اعلام کرد که پس از نزدیک به 2 سال جنگ مداوم حدود 450,000 کودک در شهر غزه دچار آسیب‌های روانی و خستگی شدید شدند. این نهاد همچنین هشدار داد که تشدید حملات نظامی به غزه عواقب فاجعه باری برای حدود 1,000,000 نفر از ساکنان این شهر خواهد داشت و وضعیت انسانی را بیش از پیش بحرانی می کند.
نزدیک به 2 ساله که اشک چشم مادران غزه‌ای خوش نشد و برای ناله‌های بی امان و آه دم و دم مردم این شهر پایان قابل تصور نیستش. هر روز به تعداد شهدا و مجروحان این شهر داره اضافه میشه و خانواده‌های بیشتری داغدار میشن. حالا امروز وزارت بهداشت غزه تازه ترین آمار شهدای این شهر رو اعلام کرده. بریم بشنویم.
در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر 2023 تا این لحظه 64,905 نفر به شهادت رسیدند. شمار کلی زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به 164,926 نفر رسیده است. طی 24 ساعت گذشته بیکر 34 شهید به بیمارستان منتقل شده است. در این مده 316 نفر نیز زخمی شدند. همچنین از 18 مارس 2025 و در موج جدید حملات به غزه نیز 12,354 نفر شهید و 52,885 نفر زخمی شدند. هنوز هزاران نفر در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند. در مراکز توزیع کمک ها نیز طی 24 ساعت گذشته 3 نفر شهید و 47 نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینی هایی که در این مراکز به شهادت رسیده اند به 2,497 شهید و 18,182 نفر زخمی و مجروح برسند. همچنان شنونده برنامه زنده هنزلستی در که ساعت 8:18 است. توی حالا صحبتهایی که داشتیم و خبرهایی که خدمت شما اعلام کردیم، حمله صهیونیست ها به 140 هدف در شهر غزه یکی از این خبرهایی بود که همچنین خیلی در فضای مجازی و همینطور رسانه ها بازتاب زیادی داشت. به همین منظور میخوایم گفتگو کنیم و من میزبان صدای گرم کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل جناب آقای دکتر ایرج فرخنده‌پور هستم. سلام عرض کردم آقای دکتر، روزتون بخیر. آخر هفته بسیار خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای تابان، مجری توانا، از ادب احترام دارم خدمت شما، همکاران از محترمتون و همه مردم شریف و عزیزان که برنامه رادیو نمایش رو استماع می‌فرمایند. در خدمتتون هستم.
خدمت از مز... آقای دکتر، در مورد این حال این حملات شهید هوایی که ما داشتیم، حالا به حملات گسترده زمینی خودشون رو هم آغاز کردن به شهر باریکه غزه برای اینکه حالا بتونن به صورت کامل اشغالش بکنن. قدری در این رابطه برای ما بفرمایید آقای دکتر.
خدمت بزرگوار شما عارض هستم که خب با توجه به شکست‌های پیاپی که رژیم صهیونیستی در راستای وعده‌های پوشالی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر جنایتکار این کشور جعلی داده بود، داله برای اینکه ظرف چند ماه از در تصاحب خواهد کرد، حماس رو از بین خواهد برد و از این جملات شعاری که ایشون داد من داشت نتونست این اهداف رو محقق بکنه. و اینها علارغم یک جبهه‌گیری بسیار سنگینی که جامعه جهانی بر علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کرد و از طرف هم با توجه به این که ما شاهد هستیم که واقعا هیچ نیروی بازدارنده‌ای تا به امروز در مقابل رژیم صهیونیستی نتوانسته قد علم بکنه، اونم به خاطر این هستش که کشورهای مدعی حقوق بشر اروپایی و دولت تروریست ایالات متحده آمریکا پشت سر این رژیم جعلی تمام قد ایستادن و واقعا دنیا رو با یک دوگانگی و یک چالش و یک پارادوکسی مواجه کردن که نمیشود به این راحتی در خصوص واقعا نوع مدیریت اینها الان جهان اتخاذ تصمیم بکنه. یعنی سازمان ملل با اون همه ید و بیزاش و شورای امنیت هم علیرغم اینکه شاهد ناظر این قضایی هستن، نمایندگانشون رفتن دارن گزارشات متعددی در این خصوص به اینها میدن، ولی باز هم نتوانستن جلوی رژیم صهیونیستی رو بگیرن. حالا سیاست جنایتکارانه سران رژیم صهیونیستی داله بر این هستش که ما یک زمین هموار و در حقیقت فرو ریخته ای رو تحویل ارتش بدیم، اونو پاکسازی بکنن و پس از اون بیایم در خصوص تقسیم این زمین ها متاسفانه. یعنی الان وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اسموتریج جنایتکار در خصوص زمین های غزه جملات خیلی عجیب غریب بیان کرده و گفته که ما نمیدانیم این ثروت عظیم رو چجور تقسیم بکنیم. یعنی در حقیقت خاک و در حقیقت مایملک مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین رو میخواهند با غصب تمام عیار به اصطلاح اینو عملیاتی بکنن. و جالب توجه تر اینه که ایشون مدعی هستش که طرح این قضیه هم روی میز ترامپ هست، جمهور آمریکا، که در خصوص این باید ترامپ تصمیم گیری بکنه که این ثروت عظیم چگونه باید تقسیم بشه. بس ما میتوانیم به اصطلاح با توجه به این مدل صحبت‌های مقامات صهیونیستی و تصمیماتی که رژیم ایالات متحده آمریکا داره میگیره، تفکر اینا بر این اساس هستش که کلن غزه رو محو بکنن از نقشه و زمین‌های اون رو بین خودشون تقسیم بکنن و غزه رو به زعم خودشون تمام بکنن. فرمایش حضرت عالی هم که فرمودید حالا با حملات زمینی و هوایی در صدد پاکسازی این مجموعه هستن، در راستای همینه. یعنی اینا میخوان با تقسیم این زمین‌ها و این غصب آشکار جهانی که داره صورت میگیره عملا مثلا قضیه غزه رو تمام شده تلقی بکنن. حالا اینجا باید دیگه واقعا جامعه جهانی یک اقدام بسیار مهمی رو انجام بده، کما اینکه صدور بیانیه و حالا تجمعاتی که اینا در قالب کنفرانس‌ها اینا میکنند و موادی مثلا اینا یک گروه حلال مشکلات نیست. حلال مشکلات اینه که باید نیروی بین‌المللی قاطعا در مقابل رژیم صهیونیستی بیسته، تحریم کنه این رژیم رو از به اصطلاح معروف منابع دیپلماتیک کلا این کشور رو حذف بکنن و اجازه ندن این قده سرطانی دیگه بیش از این رشد بکنه و موجبات آزار اذیت و واقعا تشویش از آن عمومی مردم دنیا بشه. چون آلامی که مردم فلسطین دارن الان به همه مردم دنیا رو سوق پیدا کرده. شما در قلب ایالات متحده آمریکا میبینید که تظاهرات سنگینی برای رژیم صهیونیستی میشه. شما تو کشور انگلیس، کشور فرانسه، ایتالیا هر روز شاهد تجمعات ضد صهیونیستی هستید. حالا این کشور اروپایی، سایر کشورهای دنیا که خب موضع‌گیری‌های رسمی دارن و مردم اونجا هم به شدت با سیاست‌های رژیم صهیونیستی مخالفن و ما منتظریم ببینیم که انشالله این حرکتی هم که جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر پزشکیان شورا محترم ما در قطر انجام داد و با یک افشاگری و یک بیان بسیار واضح و آشکار زنگ خطر رو برای کشورهای عربی به صدا در آورد که این رژیم صهیونیستی با توجه به اون سیاست تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی که مدعی نیل تافورات است، فردا به شما هم رحم نمی کنه آقای عربستان، آقای مصر، آقای کشور عربی که با اون حالا در خفا ارتباط برقرار کردی، ارتباط دیپلماتیک. دیدید که تو خود کشور قطر رژیم ایالات متحده آمریکا حافظ آسمان این کشوره، امنیت این کشوره در دل این یه کشور میاد چیکار میکنه، یه مکانی رو که حالا سران حماس و نمایندگان مثلا مجموعه نشستن دارن بحث میکنن در خصوص تحریک که خود ایالات متحده آمریکا داده، به راحتی اونجا رو میزنن. من دیروز مصاحبه داشتم با یکی از رادیوهامون، رادیو ایران، اجازه کردم قطعا اگر امیر قطر هم اونجا بود هم اونجا رو میزد. یعنی برای اون اصلا مهم نیست، هدف اینه که این رژیم جدید صهیونیستی پا بر جا باشه. برای اون آقا که الان توی ایالات متحده آمریکا پشت میزش نشسته، فقط و فقط حزب رژیم صهیونیستی براش ملاکه. هر کشوری دیگه ای، هر مقام دیگه ای احساس کنن اینا اونجا رژیم صهیونیستی به خطر میفته و تجمعی صورت گرفته و تصمیم گیری داری میشه، قطعا
به
اونجا هم حمله میکنن.
البته آقای دکتر، من جسارت میکنم میان صحبت شما آقای دکتر فرخنده پور، اونم این است که عملا دارن حفظ میکنن بنیامین نتانیاهو رو، چرا که حالا شما خیلی بهتر از من میدونید و در این رابطه هم اگر کوتاه یه توضیح بدید که زمان اندکی هم داریم. این یایر لاپید، حالا رهبر اپوزیسیون یا حزب مخالف رژیم صهیونیستی، اینا صداش بیشتر شده و میگه که این حمله و اشغال دیروز بود فکر کنم صحبتی کرد که حمله و برای اشغال کامل غزه گام خیلی موثریه برای از بین بردن اسرائیل. یعنی با این عمل اگر امریکا هم داره حمایت میکنه، از رژیم صهیونیستی حمایت نمیکنه، چون صداها درون رژیم میگن که ما به انزوا کشیده شدیم و غیره و ذلک. این فقط برای حفظ نتانیاهو هست. الان برداشت شما چی هست آقای دکتر فرخنده پور، که صداها بیشتر شده در که جامعه جهانی هم صداشون بیشتر بلندتر شده، کشورهای عربی هم به نوعی یه بیداری پیدا کردن، این چگونه خواهد شد از درون؟
این اقداماتی که تا به امروز در طریق ایالات متحده آمریکا برای حفظ بقای رژیم صهیونیستی حالا به قول فرمایش از سالی نتانیاهو صورت گرفته، در حقیقت یک زنجیره هستش که من خدمتتون به طور کامل عرض میکنم. ببینید، از زمانی که ترامپ اومد برای رئیس جمهور آمریکا شد،
بله،
تا به امروز ما میبینیم که حمایت هایی که ایالات متحده آمریکا داره از رژیم صهیونیستی میکنه واقعا مرزهای قبلی رو پشت سر گذاشته.
درسته،
دولت های قبلی مثلا بایدن بازم با یک دید محافظه‌کارانه تری
یه حد یقفی داشت.
بله بله بله، با یه اما اگرهایی به رژیم کمک شد.
بله.
اما از زمانی که آقای ترامپ قمارباز اومده و رئیس جمهور آمریکا شده، به قول فرمایش آقای سردار شهید مولای سلیمانی،
بله،
چون همه چی رو در قالب منافع رژیم صهیونیستی می‌بینه و در حقیقت
کاسب کارانه
بله بله رژیم صهیونیستی رو در حقیقت نوعی ایالات متحده آمریکای دوم داره می‌بینه، هیچ گونه حد و مرزی برای حمایت از اون به اصطلاح نمیشناسه. بله، شما ببینید اگر بخوان قوانین بین‌المللی زیر پا بزنن، به راحتی زیر پا میذارن.
درست.
اگر بخوان تروری انجام میدن، به راحتی انجام میدن و خیلی راحت میپوشونن، اجازه میدن دستگاه تبلیغاتیشون خلاف حرکت های اینا بیا صحبت بکنه. این زیر پا گذاشتن حد و مرز در ایالات متحده آمریکا یک جریان مخالفی هم داره.
من.
شما ببینید که یکی از طرفداران فراباخورس ترام رو تو دانشگاه یوتا ترور کردن.
مرکت.
این بود که پاشنه آشیل نمایشات تبلیغاتی ترام بود. این نشون میده که در خود جامعه آمریکا، در اون لایه های پنهان قدرت هم، دولت ترام مخالف بیشمار داره.
من.
و اونا نمیتوانند بپذیرن که همه چیز یا هیچ چیز فقط برای اسرائیل. اونا این سیاست رو قبول ندارن.
درست.
و این به اصطلاح نوع مدیریت و تفکری که الان توی هیئت حاکمه آمریکا هست، روز به روز داره گستره مخالفانشون تو ایالات متحده آمریکا بیشتر میشه
و انشالله به گونه‌ای خواهد شد. آقای دکتر، چون ما زمانم نداریم، من خیلی عذرخواهی میکنم، به گونه‌ای خواهد شد که انشالله جامعه جهانی از شر این استکبار و استثمار و رژیم صهیونیستی هر چه سریعتر خلاص بشن و آزاد بشن. خیلی ممنونم آقای دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل. عذرخواهم از اینکه من میان کلام شما اومدم و جسارت شد، ببخشید. در پناه خدا باشید آقای دکتر. خدا حافظ شما. خدا حافظ.
این روزا خیلی ها تو جهان به فلسطین فکر میکنن، این روزا خیلی ها به مظلومیت فلسطین فکر میکنن.